روایت امروز.
روایت امروز.
صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را، صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را، کافرید از آب و گل سرو چتو چالاک را. تلخ میگویی و من میبینمت از دور و بس، زهر کی آید فرو گر ننگرم تریاک را. غنچه دل ته به ته بی گل رخان خون است، از آنک بوستان زندان نماید مردم غمناک را. چون تو را بینم هم از چشم خودم در رشک، از آنک کرد تر دامن رخت این چشم های پاک را. ناله جانسوز خسرو کوبدلها شعله زد، ناله جانسوز خسرو کوبدلها شعله زد، رحمت ناموخت آن سنگین دل ناپاک را. شنونده های عزیز، بینندگان عزیز، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و شما را به برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دعوت میکنم. در این برنامه اثر تازه از نویسنده افغان مقیم کانادا را معرفی میکنیم و معلومات چند در مورد این کتاب حاصل خواهیم کرد. در ضمن اگر وقت یاری کرد و پرسش های در مورد محتویات این اثر طرح خواهیم کرد. این کتاب به نام جهان خسروانی است. جهان خسروانی اثر تازه است از جناب دکتر سید محمد حسینی فطرت. دکتر حسینی فطرت در کتاب جهان خسروانی یکی از با ارزشترین گنجینه های ادب پارسی را از 8 قرن پیش و زمان حاضر می آورد و طوری که در مقدمه کتاب آمده است، آقای حسینی فطرت در این اثر نشان می دهد که چگونه شعر و عرفان می تواند التیام زخمهای امروز ما باشد. خوشبختانه جناب فطرت را در برنامه امشب با خود داریم که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور به هم رساندن. جناب دکتر فطرت، با درود سپاس از اینکه دعوت به برنامه را پذیرا شدین، نخست خوش آمدین به روایت امروز و ثانیاً تبریک میگیم به چاپ و انتشار کتاب تازه تان جهان خسروانی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر مبارک شما و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم از خداوند متعال برای شما، همکاران و عموم جامعه افغانستان. بهترین آرزوها را دارم، انشاءالله که اوقات شما خوش باشد. سپاسگزارم از این که تبریک گفتین. انشاءالله که خداوند در زندگی یکایک دوستان خوشی ها را نازل کند. سپاسگزارم.
ممنون شما. بازم سپاس مجدد از حضور پرنور شما. خب من سعی میکنم که این اثر شما را مقابل کمره بیارم اگر امکاناتش باشه، که بیننده های ما و شنونده های ما اگر بخواین ببینن. این اثر جهان خسروانی است که سیر در اقلیم حکمت و معرفت با نگاه به امیر خسرو دهلوی نوشته شده. خب آقای فطرت، در آغاز اگر بگوین که این اثر شما چگونه یک اثر است، هدف و نیت شما از خلق این اثر چی بود؟
بله، خدمت شما عرض شده که این کتاب در واقع چگونه شکل گرفتی خودش یک داستان داره. درست. خلاصه داستان اینه که قبل از این کتاب بنده یک کتاب را 10 سال قبل بیرون داده بودم به نام جهانی بیدل، در رابطه با اندیشه های ابوالمعانی بیدل بود. در اون کتاب استاد حیدری وجودی، یوسف سیمگر و دیگر شخصیت ها نظر داده بودن و از اون کتاب بسیار استقبال شد. اون کتاب را بنده در کانادا به یکی از اساتید فرخنده و مشهور ایرانی این کتاب بنده به دست ایشان رسید به نام دکتر مرتضی الهی قمشی. ایشان بسیار یک شخصیت توانا هست در حوزه ادبیات و شعر. وقتی کتاب بنده را دیدن به بنده گفتن که شما قلم به این خوبی دارید. در مورد ابوالمعانی تعبیر عبارتشون این بود که شما با این کتاب بیدلتان بیدل را دوباره زنده کردید، کتاب در باره امیرخسرو بنویسید، امیرخسرو را هم به مردم دوباره معرفی کنید. تشویقات ایشون بود، بنده یادداشت خودم را شکل دادم و خوشبختانه این کتاب در ایام کرونا به سرانجام رسید. دکتر قمشی اتفاقا بر همین کتاب جهان خسروانی یک مقدمه چندین صفحه، یک مقدمه بسیار زیبا نگاشتن. امیر خسرو دهلوی یا امیر خسرو بزرگ یا بگم امیر خسرو بلخی، البته ما افغانی ها شایسته است که بگم امیر خسرو بلخی به خاطر که امیر خسرو ریشه در بلخ داره، اگرچند که در هندوستان زندگی کردن. امیر خسرو بلخی، داستان این کتاب این هست و این کتاب چند فصل داره. انشاءالله اونطوری که شما سوال های برای خودتان آماده کردید تیپک سوال های شما بنده جمله به جمله پیش بروم بهتر هست.
بسیار عالی، تشکر میکنیم. خب این کتاب شما داری که ما یک نظر بسیار اجمالی و مختصر تانستم نسبت زیقی وقت به اندازم از موضوعات مختلف تشکیل شده فهرست بخش‌های او البته زیاد است. اگر در قسمت موضوعات و فهرستی که در این کتاب وجود داره اندک معلومات بتین و این که چگونه شعر و عرفان میتونه که التیام بخش زخم‌های امروز ما باشه.
بله سوال بسیار خوبی کردین. درسته، این کتابی که شما پیش رویتان دارید و گفتین مقابل کامرا به بینندگان برنامه خودتان نشان میدید، این کتاب توسط انتشارات تاهم نشر به نشر رفته، یک انتشارات مشهوری هست. دکتر قمشی به این معرف مقدمه بسیار زیبا نوشته. خدمت شما عرض شده که این کتاب در واقع 7 فصل داره. 3 فصل این کتاب در واقع مشخصاً 3 فصلی کتاب و 2 فصلی کتاب، بله 3 فصلی کتاب به رابطه عرفان با ادبیات میپردازه، 2 بخشش مستقیم به رابطه ادبیات و عرفان میپردازه، 1 فصل در واقع بگم فصل پنجمی کتاب اصلا فواید عرفان رو میگه عرفان در همین جهان مدرن، در همین قرن 21، در همین کانادا، در همین آمریکا، اروپا، افغانستان، هر مملکتی که ما باشیم، عرفان دردهای پنهان آدمزاد را معالجه میکنه. عرفان یعنی خلوت با خود، خلوت با انس با خیشتن، خودکاوی، اون چیزی که علم روانشناسی در پی آن است که به انسان بده، اون را عرفان در واقع به مراتب عمیق‌تر و ژرف‌تر به نیازهای درونی انسان توجه کرده و میگه که ای انسان، تو در مقابل تمام نگرانی ها و غم ها و سیاهی ها و تباهی ها تو روز روزا موفق میشی. عرفان فصل پنجم کتاب به این مسئله پرداخته. فصل دوم و اول هم به این مطلب پرداخته.
بله، با توجه به آنچه که فرمودین در مورد کتاب، با فهرست مضامین و موضوعاتش بیشتر یک اثر پژوهشی و تحلیلی به نظر می رسه، اما شما روشنی بیشتر بیانفگنین و ای که از کدام منابع در نوشتن این اثر استفاده کردین و چرا شاعر قرن 8 زبان فارسی دری را انتخاب کردین؟
سوال بسیار زیبا کردین. سوال شما بسیار سوال راهگشا هستم. خدمت شما عرض شده که بله، ما امیر خسرو رو خیال میکنیم که امیر خسرو یک شاعر عادی هست. امیر خسرو یعنی یک از معجزات تاریخ ادبیات و عرفان هست. امیر خسرو چند مسئله داره، یعنی چند بود زیبا داره. یکی که بشنوندگان به اصطلاح به سمع شنوندگان برسه که امیر خسرو یک معجزه بوده در زمینه موسیقی، اصلا استاد موسیقی بوده در زبان و در فرهنگ. یک انسان به این اندازه خلاقیت موسیقی داشته باشه که میگه چندین آلت موسیقی را از جمله تبله یا میگه سه‌تار رو بعضی آلت های موسیقی رو میگه این خسرو خودش کشف کرده بوده 8 قرن قبل و آهنگ های زیادی از جمله قوالی رو میگه که امیر خسرو بنیانگذاری کرده. ایشان در عرصه موسیقی یعنی نابغه بوده، نابغه مثل ابو علی سینا و بگه مثل انشتین در عرصه موسیقی. واقعا در تاریخ این چنین آدمی ما بین شاعران نداریم، شاعر زیاد داریم، حافظ و سعدی و مولانا و اینها، ولی اونها همه در حوزه های ادبی انسان موفق بودن، اما در حوزه موسیقی اونا به این اندازه پخته نبودن. لذا امیر خسرو استاد موسیقی هست، این یک موضوع. موضوع دوم این است که امیر خسرو عارف بوده، شاگرد و بگم سرحلقه و در حلقه بزم نظام الدین، خواجه نظام الدین اولیا در هند زندگی کرده و ایشان یک عارف بوده، یک آدمی به اصطلاح سر کوچه نبوده، یک انسانی بوده که در عرفان همونطوری که مولانا پیش شمس تبریزی رفته عرفان را آموخته، همونطور ایشان رفته پیش خواجه نظام الدین اولیا سیر سلوک کرده و با خدا و با خودش خلوت کرده و معارف و ارزش های درونی عرفان و دین را ایشان خودش چشیده و بگم که نوش جان کرده و روحش پرورش داده. مسئله سوم این هست که ایشان در زمانی امیر خسرو به شعر و شاعری روی آورده بوده که حافظ اصلا به دنیا نیامده بوده. حافظی که در فرهنگ زبان فارسی در منطقه فارسی زبان به دنیا میآید، خیلی جاها از امیر خسرو به عظمت یاد میکنه. بعد انشاءالله شما میتونیم سوال های بیشتر را حتی در رابطه با میان امیر خسرو و حافظ و شاعرهای بعد میتونیم سوال های خودتون متوجه بکنین که ایشان پیش کسوت بوده، قبل از حافظ زندگی میکرده و حافظ خیلی از جاها اشعار امیر خسرو را نگاه کرده، یادداشت کرده و حافظ نسخه برداری میکرده از اون نسخه های اشعار امیر خسرو، اشعار خودش را خیلی جاها سروده.
درست. در واقع کتاب شما مسائل مختلف را طوری که گفتیم و شما فرمودین در بر میگیره، موضوعات زیاد است که اگر خدا بخواه سلسله وار به این موضوعات میپردازیم و نظر به با نظر داشته وقت برنامه. اما در موضوع نقش زن یا جایگاه زن در شعر امیر خسرو در این برنامه بسنده میکنیم. آثار امیر خسرو در نخست اگر بگوین که در مجموع به چند دسته منقسم شده، آیا در کدام اثر خود بیشتر بران است تا ما را به دنیای زنان و نقش و رفتارهایشان آشنا بسازه؟
بله، خدمت شما عرض شده که امیر خسرو خلاقیت های شعری زیاد داشته. ایشان در دهلی زندگی کرده، دهلی او زمان مثل کانادا و امریکای این زمان هست که عموم مردم فارسی صحبت نمیکرده، یک اقلیت های کمی صحبت میکرده و ایشان در خانواده فارسی زبان و دری زبان، فارسی که میگم این منظورم دری هست، خدمت شما عرض شده که در این چنین خانواده ایشان به یک جای رسیده که بالاترین شعر و ادبیات زبان دری و فارسی را خلق کرده. از این نظر این بزرگوار، این شخصیت دانشمند، این نابغه عشق و عرفان و ادب و موسیقی در غزل، در قصیده، در رباعی، در مثنوی، در خیلی جاها بسیار آثار زیبایی را خلق کرده، مثل هشت بهشت و مطلع الانوار و لیلی و مجنون و داستان‌های، یعنی بسیار در حوزه مثنوی سرایی ایشان داستان‌های شیرین را خلق کرده، مثنوی‌های عاشقانه و آموزنده. در اون مثنوی ها به زن پرداخته. بنده در صفحه 187 یعنی کتاب جهان خسروانی از اونجا حدود چند صفحه آوردیم که امیر خسرو راجع به زن اشعار زیاد زیبا و زیاد داره. شما میدونید خواهر محترم، خواهر عظیمی، که واقعا شعرهای ما در 7 قرن قبل
بله
به اصطلاح بحث حقوق زنان، بحث های این چنین اون زمان شعرها خیلی کم مطرح میکرده. اما ما که بزرگوار امیر خسرو رو ورق زدم، دیدیم که ایشان خیلی زیبا به زنان پرداخته. شما انشاءالله که سوال که بکنین باز من اشعاری که اینجا انتخاب کرده مدیسه تاشه میخوانم خدمت شما.
بسیار عالی. خب تفاوتی که در آثار سایر عرفا و ادبای ما یا شعرهای کلاسیک ما از سیمای زن در ادبیات فارسی وجود داره با آثار دهلوی چقدر زیاد است؟ یعنی چی تفاوت داره؟ سیمای زن در آثار امیر خسرو چیگونه است و در آثار سایر بزرگان ادب ما چیست؟
بله بله درست فرمودین. بله متاسفانه در جهان کلاسیک در فرهنگ و ادب کلاسیک اینطوری حقوق زنان و مباحثی مربوط به زنان خیلی کم مطرح میشده. مثلا کل دیوان حافظ رو ما شما بخونیم اصلا هیچ جا بحث زنان رو به خاطر زن بودن مطرح نکرده. یا فرض کن دیگر شعرها و بزرگوارا خیلی کم پرداخته. البته مولانا یک جا یک چند جا اشاره های کرده، بیدل هم یکی دو جا اشاره کرده و اشاره کرده، اما این که مستقیم پرداخته باشه نیست. اما امیر خسرو رو ببینید، بنده یک سه بیت از امیر خسرو رو میخوانم، باز نوبت دوم در سوال بعدیتون باز یک چند بیت دیگر رو هم برای شما میخوانم. امیر خسرو بزرگوار میگه که در رابطه با نسبت انسان با زن، میگه که انسان ما و شما در فرهنگ خود داریم که انسان از پدر و مادر شکل گرفته، یعنی پدرم در عموم جامعه اینطوریه که پدر به تنهایی اولاد دار نمیشه و خانومم اولاد دار نمیشه. اما امیر خسرو میگه که مقام زن اونقدر بالا هست که خدا یک از بزرگترین پیغمبران خودش و حضرت عیسی را از مادری به نام مریم به اصطلاح آفریده، در حالی که پیغمبر بی پدر هست اما پیغمبر بی مادر نیست. میگه پدر هم ز مادر است آخر. یعنی ما که میگیم که افتخار به پدر میکنیم، پدر ما خودش یک مادر داره. پدرم هم ز مادر است آخر، مادرم نیز دختر است آخر. این مادر خود را که ما احترام میکنیم، کی باشه در کل کره زمین که مادر خودش دوست نداشته باشه؟ اگر تو مادر خود را دوست داری، اون طفلی یک ساله دختری که در فلانی خانه به دنیا آمده، او هم همون مقام مادری را داره. مادرم نیز دختر است آخر. بی پدر ممکن است شد معلوم، چو مسیحا ز مریم معصوم. میگه که بدون پدر مادری وجود داره و مسیح به دنیا می آوره، لیک بی مادری خجسته وجود. ولدی را کس نگفته کس مولود، ولدی را نگفته کس مولود. اما ای توی در تاریخ بشر وجود نداره که آقای باشه و طفل را به دنیا آورده باشه و رشد داده باشه. مادر هست که به طفل گفتار می آموزه، مادر هست که طفل را با محبت پرورش می ده و این یک از کمالات این هست که مربی تمام انسان‌های تاریخ مادر هست. و آقایان با این که مردها خیلی کمالات داره، اما مقام در مقام تربیت نسل بعدی به پای مادر اصلا نمیرسه. مادر یک از اوصاف خدای متعال را داره، خدا به اصطلاح انسان را رشد و بالندگی میده و مادر نسل‌ها را پرورش میده. اگر کسی بحث جانبداری مرد و زن بکنه، تمام مردها از دامن زن کمال رسیده. ای بسیار دیگه هم یادداشت کردم، باز شما اگر خواستین به اونا میپردازم.
بسیار عالی. خب شما میدانین دکتر صاحب فطرت که امیر خسرو بلخی معروف به دهلوی از خمسه نظامی گنجوی الهام گرفته و خمسه هم سروده که دو زنان گاه مادرند و گاه معشوق. اگر در لباس ای دو نقش نباشه زن، اما زن بودنشان کافیست از دیدگاه بزرگان حکمت و عرفان مثل امیر خسرو تا کلید بسیاری از رفتارها و ماجراها در برابر زنان باشه. امیر خسرو در آفرینش سیمای زن کدام ویژگی های خاص را برجسته ساخته؟
بله ایشان در یکی از مصنوی های خودش قشنگ میپردازه. اینطوری نیست که ما فرض کنیم بگیم که زن به خاطر به خاطر مادر بودن کرامت داره. این را که میخوام بگم زن به خاطر مادر بودن کرامت داره، به خاطر اینکه در فرهنگ و در جامعه و در جوامع کلاسیک سنتی هشت قرن قبل مردم مقام مادر را میفهمیدن. یک دهقان، یک چوپان، یک انسانی که کم سوادم بودم، مادر را میفهمیده که مادر چی مقام داره. برای مادر کس نباید اوف بگه، خاک پای مادر آدم باید توی چیشون بکنه. به او خاطر زن به این شکل معرفی میکنه. اما امیرخسرو بزرگوار در یک شعر دیگه اینجا بنده یک چند بیت شعر انتخاب کردیم، میگه زن میتونه پادشاه شوه، زن میتونه حاکم شوه، به طور سلطان رضیه را انتخاب میکنه. سلطان رضیه یک امپراتوری بوده در هند، از امپراتورهای مسلمان، از خاندان گورکانی. میگه از آن پس چو پسر کم بود شایان، به دختر گشت رای نیک رایان. رضیه دختر مرضیه سیرت، سری را راست از جای سریرت. مهی چند آفتابش بود در میخ، چو برق از پرده میزد پرتوی تیغ. چو تیغ اندر نیام از کار میمان، فراوان فتنه بی آزار میمان. برید از صدمه شاهی نقابش، سپرده روی بین مد آفتابش. چنان میران زور مادشیران، حامل میشدن از وی دلیران. یعنی در واقع یک شاعر دیگه هسته، او شاعرم اتفاقا آقا هسته، او در یک شعر دیگه میگه که در وصف یک زنان میگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. میگه زنای هسته که مقامش از مرد و مراتب بالا هست. زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. زن مگو مرد آفرین روزگار. خیلی زنها هسته که به مردها از نظر علم و دانش و مدیریت پیش است. در قرآن کریم هم یک داستان است، داستان بلقیس است که یک امپراتوری بزرگ داشته و از خیلی پادشاهان مدیریتش به مراتب موفق‌تر بوده. لذا این است که حتی در مو فرهنگ کلاسیک زن احترامش نه به خاطر رابطش با آقایان هست، بلکه زن یعنی تجلیگاه خدای متعال است در نگاه عرفا.
درست، بسیار عالی. خب شما شخصیت زن را طوری که امیر خسرو به تصویر کشیده از زوایای مختلف بعض مشخصات او را روش صحبت کردین، و قسمی که بیشتر گفتیم امیر خسرو بلخی مقلد نظامی، امیر خسرو مقلد نظامی در خمسه می دانن. البته دلیل از او چی است در واقعیت که مقلد نظامی میگویند، و امیر خسرو بیشتر در آثار خود در مجموع در خمسه خود تا چی اندازه کوشش کرده که بیشتر انسانها را با چی پدیده های آشناتر بسازه؟
بله، خدمت شما عرض شده که امیر خسرو در زمان این خلاقیت های شعری را به اصطلاح از خود به نمایش گذاشته که شعرهای زیادی به دنیا نیامده بوده. بعد از امیر خسرو حافظ به دنیا میاد، بعد از امیر خسرو هست که جامی به دنیا میاد، بیدل به دنیا میاد، اقبال لاهوری به دنیا میاد و خیلی شعرهای دیگه. اون زمان فقط در زمان امیر خسرو چند تا شاعر مهم مطرح بوده، یک سنایی غزنوی و یک هم مولانا جلال الدین و یک هم سعدی و یک هم نظامی. لذا اینه که نظامی واقعا در شعر خداوندگار ادب بوده، حکیم نظامی گنجوی، چون در قصیده، در مثنوی سرایی، مثنوی های عاشقانه، مثنوی های عرفانی و حکمی، حکیم نظامی خیلی مشتش پر بوده. و از اون جایی که او بسیار در زبان توانا بوده، با اینکه او آدم و او بزرگوار حکیم نظامی گنجوی در زبان، یعنی بگیم که در مرز فارسی زبان ها زندگی میکرده، اما امیر خسرو که در هند بوده خواسته که با او پنجه به پنجه بزنه و اشعار خودش را، خلاقیت خودش را به نمایش گذاشته. یعنی پا به پای سعدی و پا به پای نظامی پیش میره. از این نظر واقعا اهمیت در واقع امیر خسرو مشخص میشه که در اون زمان با اینکه زبان فارسی و زبان دری اینقدر گسترش نداشته، شاهکاری های زیبایی خلق کرده که از جمله شو نشعاری که هست که شم این شعر را شما حتما شنیدید، این شعر را، این موسیقی را شما حتما شنیدید، ایر ساربان، چقدر همی ساربانی که خواننده مشهوری افغانستانی هست، افغانی هست، چقدر زیبا میخونه. من قبلا خودم نمیدونستم که شاعر این شعر امیر خسرو هست.
بله.
شب من سیاه شد از غم، مه من کجات جویم، به شب دراز هجران مگر از خدات جویم. نه آن گلی که آرد سوی مات هیچ بادی، دپه دل خود است این که من از ثبات جویم. سخنت به سرو گویم، خبرت زباد پرسم، تو درون دیده و دل ز کسان چراد جویم. به دل و دو دیده و جان همه جان هفته هستی، چه نبینم آشکارا کدام جاد جویم. تو که بر در تو گم شد سر و تاج پادشاهان، چه خیال فاسد است این که من گداد جویم. این شعر شعر بسیار مشهوری است و از این اشعار ما میبینیم که بزرگترین و شیرین ترین و موسیقایی ترین اشعار را این شخصیت بزرگوار 8 قرن قبل سروده.
درست، واقعا طوری که شما فرمودین امیر خسرو اشعارش خیلی آهنگین است و خیلی ساده و سلیس و روان که اکثر هنرمندان در آهنگهای خود استفاده کردن از اشعارشان. چنانچه مشهورترین آهنگ احمد ولی جان، ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چون این روز ز دلدار جدا، که اثر امیر خسرو است. خب دکتر فطرت، صحبت ها ادامه داره و حتی پرسش ها در مورد همین بخش نظریات امیر خسرو و اشعارش در مورد زن، پرسش هایش باقی مانده و اگر اجازه باشه ما از شما وقت میگیریم در هفته آینده، دوباره شما رو زحمت میدیم و این پرسش ها رو برش میپردازیم و بیشتر صحبت میکنیم، چون وقت برنامه یاری نمیکنه بیش از این با شما صحبت ادامه بدیم. اگر موافق باشین انشالله که این سلسله را در برنامه هفته آینده پی میگیریم.
سپاسگزار هستم. زنان را باید حمایت کرد و ما عمدن در این کتاب همین موضوع را برجسته کردیم، مخصوصا در این زمانی که بیمهری در افغانستان علیه جامعه زنان هست، ما باید مقام زن و گوهرشادها و رابعه ها را باید دوباره احیا کنیم.
سپاسگزارم. ممنون شما دکتر سید محمد حسینی فطرت، سپاسگزار استیم از حضور شما در برنامه و موفقیت های مزید شما را در عرصه زندگی و شخصی و اجتماعیتان آرزومند استیم. ممنون شما، تشکر میکنیم. شنوندگان ارجمند، برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه یافت. برنامه بعدی نن او وضعیت است که گویندگی آن را بانو زیبا خادم به عهده دارد و لحظات بعد آغاز می شود. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه می یابد. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب و روزتان بخیر.